هم بی تو فانوسی میان شبهایم میرخصم با شادی وقتی میخوانی سرود لبهایم آهنگی با تار مویت مویت میسازم جوانج میسازم باور کن باور کن ای عشق تعبیری برای رویایم من و تو معنی عشقی من و تو من و تو معنی عشقی من و تو مال همیم توی این قحطی پراز من و تو بال همیم روز خورشید منی و شب و مهتابت منم همه چی من و تو معنی عشقی من و تو
جوانی دوره زیبای عمر است و دارای حدوداً 20 نمره است.
20 نمره است؟
بیشتر مگه؟
ای بابا باشه خب کنم ورزش و هی جوانتر شوم توانا بوم من که برنا بوم
بوم؟
بوم دیگه آره میم بده شما
مرا با جوانی سر دیگر است در این دوره گیرم فقط نمره 20
ای بابا باز گفتی 20 اما واقعا همینطورم هست تو همواره گیری فقط نمره 20 چرا که صدت را گذاری به کار یعنی صدت را به کار میدازی
رادیو جوان
نمرش 20
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران
زندگی پر از اتفاقه اتفاقای خوشایند و ناخوشایند بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع برای ماشینت دی داری
رو ریتم زربان این هوادارای شاد تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد این مسیر یه شاد راهه کاپیتان عالی شاهه
پس بیا
با هم باشیم قلبمون که همراهه
قلب هواداران سلامت
روغن پرسپولیس طبیعت این ترکیب عالی شد
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه
اه کجا اون وقت
شهر لوازم خانگی
بعد شما هم دعوت
معلومه که دعوتم همه دعوتن جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید در شعب ساری، اصفهان و تهران میدان آزادی شهر لوازم خانگی
گفتن این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره،
چون دلپذیر در 75 سالگی حریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زودم.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، جنیشناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی بازداد هستم، عضو
افتخاری هستم.
علی مهنافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
همیشه وقتی به اختراع فکر میکنیم به این میرسیم که احتمالاً مخترعین برای رفع نیاز خودشون همیشه تلاش میکردن و یه جایی به نتیجه میرسیدن و اون نتیجه برای بقیه هم کارگشا میشد. مثلا مخترع تلفن احتمالاً آدمی بود که دوست داشته با آدمهایی که براش ارزشمند هستن از راه دور حرف بزنه، یا مخترع هواپیما از فاصله ها بیزار بوده از اینکه برای دیدن کسی که سالهاست از تو دوره روزها و شبها توی راه باشی. یه جورایی نتیجه این اتفاق برای همه دلچسب بوده، اما از یه جایی هم خود این قضیه هم نتیجهش جذابترم میشه، اونجایی که آدمهایی که شاید خودشون بیمار نباشند برای نجات بقیه دارو کشف میکنند و دوا میسازند. من مطمئنم سازنده داروهایی که آدمها رو نجات میده همون حسی رو داره که گراهام بل لحظه اولین تماس تلفنی تجربه کرده بود، چون دلتنگی روح آدم رو مریض میکنه.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. تاکید میکنم عصر پاییزیتون بخیر.
من سیاوش صفاریان پور هستم.
من مروه کاظم‌زاده و اینجا
باشگاه دانشمندان جوان.
اگه دانشمندی،
اگه به موضوعات علمی علاقه داری،
اگه فکر میکنی این بهتر از ثروته،
اگه دوست داری از حال و روز آدمهای علمی باخبر بشی،
اگه دوست داری بدونی مدال‌آوران علمی چه مسیری رو رفتن،
شما هم عضو باشگاه ما شو.
باشگاه دانشمندان جوان.
شما هم میتونید
عضو باشگاه دانشمندان جوان باشید.
عصرتون بخیر، اینجا باشگاه دانشمندان جوان و گفتگوی ما امروز با مهمانمون در مورد داروسازیه، آقای دکتر آرش کلانتر مهرجردی.
سلام شما آقای دکتر کلانتر، خیلی خوش آمدید. آقای کلانتر، دارویی برای ریزش مو پیدا شده که من مام در بیاد؟
به نام خدا بله، ولی باید تا آخر عمر مصرف بشه.
ماینوکسیدیل درسته؟
هم ماینوکسیدیل هم یه سری مولتی ویتامین.
میگن الان قرص هم به صورت خوراکی هم اومده میخورنش، قبلا شبیه قطره‌ای بود که رو سر میچکوندن.
هم از قدیم بوده. آه. ولی خب وارد بازار و فهرست دارویی ایران نشده.
فکر کنم الان فومش اومده. من اون روز شنیدم فوم ماینوکسیدیل هم اومده.
حالا داریم اسم تجاریشو که نمیتونیم بیاریم خانم تبلیغ میشه.
البته من فقط بگم ماینوکسیدیل اصلش برای ریزش نبوده، برای فشار خون بوده.
فشار خون بوده.
بعدن کشف کردن که اثر داره روی ریزش.
عجب. و بگیم که خیلی از در واقع داروها اول برای مورد دیگه‌ای هستن، بعدن تبدیل به مورد دیگه میشن. حتی خانم کاظم‌زاده میدونستید نوشابه هم اول دارو بوده؟
بله، متفورمین داروی شماره 3 دنیا که بسیار مهمه و اول قرار بود واسه جای دیگه استفاده بشه و بعد میفهمد چقدر مهمه برای دیابت. الانم که برای طول عمر میگن مصرف کنید.
حالا من اینا رو گفتم برای اینکه
فقط بگم متفورمین نخورید لطفاً.
نخورید اصلا هیچ دارویی بدون تجویز پزشک نباید خورد.
حتی آبم بیش از حدش
ضرر. دقیقاً آبم بیش از حدش ضرر داره و من اینو اینطور شروع کردم گفتگومون رو با شما کلاس اینجوری شروع کردم که همه نسبت به درد و گرفتاری خودش احتمالاً وقتی به یک دکتر داروساز برمیخورن یا ازش دارو میخوان یا مثلا آنتیبیوتیک میخوان که به شکل معمول داده نمیشه. به هر حال شما خیلی گرفتارین در زندگیتون، ترجیح میدید نگید جای دکتر داروساز هستید احتمالاً.
شاید مثلا برای غریبه‌ها اینطوری باشه ولی برای آشناها خب آدم با افتخار یه چیزی رو تهیه میکنه.
آها تهیه میکنید بهشون میدین، یعنی بگن قرص مثلا من آنتیبیوتیک میخوام بهم میدین همینجوری شما؟
بستگی داره دیگه.
چطور تشخیص میدید؟
آشنا باشه آدم میده
این واقعیتشه. بدون تجهیز پزشک نباید خورد.
در حال آدم شرح حالی میگیره ولی مثلا من هیته اصلی کاریم شاید به اون بحثی که داریم میکنیم مربوط نباشه.
به داروخانه نمیرسیم؟
میرسه به هر حال، هر داروسازی تهش به داروخانه میرسه. ولی مثلا کار اصلی من تولید محصولات اسکین کیر و مراقبت پوستی.
مراقبت پوستی و اتفاقا پوست خودتون هم خیلی به نظر میادش که تر و تازه. البته شما متولد 1375 این طبیعیه که پوستتون با کیفیت بشه، ولی برای من میان سال چی دارین دکتر؟
خیلی چیزا.
پول بود.
میدونیم که بخش جدی از دارو، صنعت دارو در همه جای دنیا یک جور شاید ایجاد نیازه، حتی شاید نیاز هم نباشه. بشر در طول دوران داشته دکتر کلانتر زندگی میکرده، اگه سردرد داشته گفته حالا سرم درد میکنه، اگه پیر شده بوده میگفته ببین دیگه زانوام دیگه از کار افتاده، دیگه درست کار نمیکنه. الان ما میدونیم که میریم با جراحی کشکک زانومون رو عوض میکنیم، نو اصلا مثل روز اول کار میکنه. میریم با داروهای مختلف، مسکنهای مختلف، پیوسته در حال سرکوب درد هستیم. بدین ترتیب به نظر میادش که بدن انسان مدرن نسبت به درد خیلی تاب‌آوری کمتری داره نسبت به شاید مثلا 100 سال پیش یا دهه‌های گذشته. آیا در واقع این نیاز داره پیوسته برای ما ایجاد میشه، نیاز ساخته میشه، یا اینکه ما داریم در مسیر بالا بردن کیفیت زندگی با کمک دارو و داروسازی پیش میریم؟
اگر بخوام واقعیتشو بگم هر دوشه، ولی تو مباحث بحث مکمل ها اون بحث بازاریابی خیلی پررنگ تره. یعنی شما ممکنه خیلی از نیازها براتون ساخته بشه که یه جوابی براش ایجاد بشه.
و اینکه من سواد عمومیم، سواد اجتماعیم نسبت به مصرف دارو دقیق بشه، اون چیزی که فکر می‌کنید که اصلی ترین مسئله امروز اجتماعی ما هست چیه؟ این استفاده از آنتیبیوتیک که برای هر چیزی آمپول خواستن، ما میریم پیش متخصص مثلا گوش و حلق و بینی، به متخصص میگیم برای من آی دکتر اینم می‌نویسین، و خیلی وقتا گفته میشه که مثلا بیشتر از 3 قلم داروی دکتر نباید بنویسه. وقتی یه دفعه میبینید یه پزشکی یک عالم دارو نوشت، آدم احساس میکنه که شاید یه ماجرایی هم این وسط باشه، یعنی به نوعی در پیوند با فروش دارو باشه. چطوری من میتونم سواد خودم رو در امروز ایران، در امروز جهان نسبت به مصرف دارو بالا ببرم؟
من یه مسئله رو مطرح کنم قبل از اینکه حالا قرار بود با هم دیگه گفتگو داشته باشیم، فکر نمی‌کردم بس به این سمت بره، ولی خیلی خوشحالم. یه کتابی وجود داره به نام مرگ تخصص، یه اولوش یک سال پیش مطالعهش کردم، یه پادکستی هم در موردش بود.
بله.
شنیدم الان تو نسل جدید و دنیای امروز به خاطر در دسترس بودن اطلاعات در یک حد سطحی تقریبا همه خودشونو در مورد موضوعات مختلف کارشناس میدونن. یعنی منی که مثلا ممکنه داروسازی خونده باشم، بخوام برم مثلا مکانیکی برای ماشینم یک چه تعمیری انجام بدم، باز هم خودم یه نظری میدم
و میگم این درسته نظر
و این من. و این روز به روز بیشتر میشه
و این مرگ تخصص رو به هم
و مرگ تخصص، یعنی انسان‌ها در مورد موضوعات مختلف عمیق نمیشن و انسان‌های عمیق نظرشون محترم شمرده نمیشه. این در مورد همه ایده‌هاست. یعنی من این رو مطرح می‌کنم، خودم هم تو زندگی ممکنه پیادهش کنم.
من تو مهمونی بودم، فشار خونم رفت بالا و دیدم همه تو کیفشون یکی انواع، یکی لوزار در آورد، یکی نمیدونم متاکارمامول،
متاکاربامول،
یا که هرچی یه چیز در آورد، اینو بسه زیر زبانه. اون گفت نه این دو تا نمیدونم 25شو بخور، اون یکی گفت اینو بخور. و من یه دفعه گفتم که دارید راجع فشار خون یه نفر دیگه با داروهای متنوع صحبت میکنید، حتما اون دارو تشخیص داده اون دکتر که شما کدومی که از اینا رو باید مصرف بکنید، چه هنگام چه وقتی. و این مرگ تخصص واقعا در زندگی ما رخ داده و چقدر شما گرفتارید، شما داروسازها، شما پزشکا و دکترها.
بیشترین الان موزلی که حالا در مواجهه مستقیم با بیمار هم پزشکا هم داروسازا و دندان پزشکا دارن همین. یعنی یک خواسته از طرف بیمار یا همراه بیمار مطرح میشه، چه در داروخانه، چه در مطب، چه در کلینیک، که ممکنه مورد نیاز نباشه و یه طرف پافشاری میشه و بالعکسش.
بعد چقدر میکنن میگن شما بد اخلاقین. خب براتون اخلاق نمیمونه دیگه از بس که مواجه میشید با تعرض به شغلتون، تعرض به تخصصتون. من ولی میخوام برگردم از این سواد عمومی که گفتید که با سواد اونیه که در تخصص دیگری مداخله نمیکنه، اگر درست برداشت کرده باشم،
یا حداقل اگر هم مداخله میکنه بدون سطح دانشش در چه حدی مابقیش رو اطلاعات کسب کنه یا نظر بخواد.
من بیام به سمت دیگه حال روز امروز شما که هول و هوش پیگیری برای درمان دارویی، برای ترمیم پوست، برای ترمیم به نوعی میشه گفتش که چیزی که حالا شاید تحت عنوان بهداشت سلامت پوست به حساب میاد، پوستمون به حساب میاد. تا لحظاتی دیگه برمیگردیم، اما قبلش میخوام بریم همباشگاهی بشنویم.
بریم همباشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم. همباشگاهی های عزیز وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوان ها میزنیم. رقابت تنگاتنگ دانشجویان از سراسر ایران در چهارمین دوره مسابقات جام رایان، مسابقه برنامه نویسی با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری به عنوان یکی از رویدادهای ملی در حوزه برنامه نویسی الگوریتمی به همت دانشکده مهندسی کامپیوتر و انجمن علمی این دانشکده در دانشگاه یزد برگزار شد. در این رقابت 128 دانشجو در قالب 48 تیم از 16 دانشگاه کشور حضور داشتند و صحنه پرهیجان از رویارویی نخبگان برنامه نویسی کشور رقم زدند. مراسم اختتامیه و تقدیر از برترین‌های طراحی تراشه ممز در آخرین روز 15 نمایشگاه بین‌المللی نانو و میکرو برگزار و اتاق تمیز میکرونانوفاب دانشگاه صنعتی شریف امروز 16 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی نانو و میکرو معرفی میشه. در این اختتامیه همچنین ضمن معرفی اتاق تمیز میکرونانوفاب شریف و قابلیت های اون، نحوه استفاده از خدمات این آزمایشگاه از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، تسهیلات و حمایت ها برای توسعه فناوری ها و پژوهش های کاربردی این حوزه تشریح و تبیین خواهد شد. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنین چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
عصرتون بخیر. اینجا باشگاه دانشمندان جوانه و گفتگوی ما امروز در مورد سلامت و ترمیم پوست با آقای دکتر آرش کلانتر. جناب کلانتر، آقای صفاریان‌پور در بخش اول گفتگو اشاره کردم به اینکه واقعا تخصص خیلی مهمه و نیاییم وقتی تخصص نداریم در مورد موضوعات مختلف نظر بدیم، مخصوصا حیطه پزشکی. یه سوال من اینه که من آدمی هم که خیلی داروخانه میرم و همیشه محصولاتی که تحت عنوان زیبایی پوست عرضه میشه، میتونه مکمل ها باشه، کرم ها باشه، می‌بینید انقدر اینا تبلیغاتشون قشنگه، شما دوست دارین همه این محصولات رو بخرید. من به عنوان یک فرد عادی که سواد آنچنانی به صورت تخصصی در مورد پوست و ترمیم پوست ندارم، شما چه راهکاری برای ما دارید که با این همه تبلیغات قشنگ روبرو میشیم و خب وقتی میریم داروخانه قطعا دکتر داروخانه‌مون دارو به ما میده چون ما خواستیم، ولی آیا اینها ملاک و فاکتوری دارن برای انتخاب؟
من شاید اگر اینو بگم به من تولید کننده به ضررم باشه، ولی شما باید پاسخ به نیازهایی رو بدید که خودتون واقعا حسش میکنید، نه بهتون القا میشه.
خب کدومش میتونه واقعا برای ما خوب باشه؟ مثلا ما میبینیم کرم های ترمیم کننده پوست بسیار زیادن، حتی شرکت های ایرانی. کدومش من باید دقت بکنم روی اون محتویات که دقیقاً به دردم میخوره؟ یعنی یک سری قطعا شناختا داره تو حوزه های مختلف.
یه مسئله در مراقبت پوستی از تحت عنوان روتین پوستی که خانم ها بیشتر باش آشنان.
بله،
این هم البته خودش بخشی از نیازی که بعضی ممکنه بهش نیاز پیدا نکنه و به عنوان یک عادت برشمرده بشه. اگر کسی واقعا میخواد سلامت پوستش براش مهم باشه، روتین پوستی رو رعایت کنه، هم جنبه پیشگیری داره هم جنبه درمان. اما در مورد اینکه چه کسی چه چیزی نیاز داره خیلی شخصیه، یعنی شما ممکنه نیازتون به مراقبت از پوست چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ اجتماعی در سطوح مختلف افراد مختلف متفاوت باشه. اما در مورد مراقبت پوستی، خب خانم ها معمولا مراقبتشون بیشتر از آقایون طبیعی هم هست، زیبایی برای این قشر اهمیت بیشتری داره، این تفاوت در جنس هست و قاعدتا بازار مصرف بیشتر هول و هوش خانم ها میگرده.
فاکتورهایی هست که ما باید بهش توجه بکنیم در مورد محصولات
پوستی؟ یک بحث پوستی. درمانی هست و یک بحث اضافی تر به عنوان اینکه شما چه چیزهایی رو تقویت کنید در سلامت پوست.
در بخش درمان ما به چه چیزهایی باید توجه
درمان
کنیم؟
میشه حالت بیماری، یعنی شما یک مشکلی رو واقعا مشکل دارید. مثال میزنم، مثلا در سن بلوغ تقریبا همه ما تجربه کردیم که یک جوش‌هایی در صورتمون در بدنمون اتفاق میفته،
مثل آکنه که خیلی هم شایع هستش.
متناسب با اون درمان‌های مختلف داره، یعنی از آنتی بیوتیک تراپی داریم ما تا محصولاتی که به صورت کرم باشه یا محصولات دیگه.
حالا چون من مال عصر حجرم بگم که ما لیمو ترش استفاده می‌کردیم، من لیمو ترش به صورتم می‌زدم و اون موقع خیلی بدم کار نمی‌کرد. حالا شاید برای پوست من خوب بود، بعد همه میگفتن ای خب چقدر تو پوستت خوبه، و بعدها متوجه شدم که شاید لیمو ترش حتی برای پوست من مناسبم نباشه، چون برای پوست خشک میتونه خوشترش بکنه یا مسائلی رو ایجاد بکنه. یا مثلا خیار می‌ذاشتم رو صورتم. من نمی‌دونم چقدر تو دوران نوجوانی انقدر به پوستم رسیدگی می‌کردم.
این کارو می‌کنیم ما.
آره جدی؟
من تازه فشارم میارم به همسرم که باید حتما کرمای ترمیم کننده بزنی که پوست دستت همیشه سالم باشه.
آها، ولی ما از متخصصای پوست پیوسته میشنویم که شاید اصلی ترین کاری که باید بکنیم برای مراقبت از پوستمون یا رفتار پیشگیرانه کرم ضد آفتابه.
دقیقا.
بعد میریم کرم ضد آفتابو میبینیم تو هر جای قلم جنسی وجود داره، حالا نمیدونیم ایرانیشو بخریم خارجیشو بخریم، خیلی گرفتار میشیم برای خرید ملزومات، میریم نهایتا اونی که آگاهی بیشتری ازش دیدیم. ولی من همیشه گرفتار میشم که چه چیزی رو باید تهیه بکنم، چه چیزی رو باید انتخاب بکنم، مخصوصا که گفته میشه در فصلایی که برفم هست بهتره که یا ضروریه که کرم ضد آفتاب اتفاقا بیشتر بزنیم، حتی در آسمان ابری. شما خودتون چیکار میکنید
در مورد ضد آفتاب؟ خب الان میشه مستقی صحبت کرد، خیلی برند تفاوتی نداره. از این نظر خدمتتون عرض میکنم که ضد آفتاب مثل یک مرز، مثل یک بریر عمل میکنه، مثل یک سد عمل میکنه و باعث میشه که حالا اون اشعه یووی که داخل آفتاب وجود داره به پوست آسیب نزنه. و این اشعه یووی متناسب با اون نور خورشید نیست، یعنی ممکنه شما توی یه روز ابری هم این اشعه به صورتتون تابیده بشه.
و برای بقیه اقلام چطور؟
برای بقیه اقلام متفاوته. مثلا همون صحبتی که در مورد خیار کردی یا لیمو ترش، مثلا لیمو ترش برای پوستای چرب خیلی مناسبه، چون یه خورده پهاش اسیدی داره، حالا میتونه اون ذریب نفوذ پوستای خورده بهبود بده.
و برای مثلا افرادی که کم کم سن و سالشون بالا میره، دور چشم تیره دارن و مسائلی مثل این، گفته میشه که این روتین پوستی یا به نوعی رسیدگی روزانه پوستی مسئله خیلی اساسیه. چه کارهایی رو ضروری میدونید؟ حالا من نمیخوام شبیه برنامه‌های تلویزیونی بشه که توصیه های بهداشتی میدیم، ولی به عنوان متخصص داروساز شما چطور سلامت پوست دیگری رو فرض کنید برای مادرتون، برای مادرتون چیکار میکنید، چه تجویزی میکنید؟
حالا در مورد مثلا میگم، چون مستقی اگر بحث کنیم خیلی شفاف‌تر میشه. در مورد دور چشم سه تا مشکل اساسی ما داریم، یکی پف دور چشمه، یکی تیرگی دور چشمه، یکی چین و چروک، که هر کدومش متناسب با محصولات مختلف وجود داره.
چین و چروک داره میاد سراغ،
که مثلا آقایون تو میانسالی مثلا خیلیشون تیرگی تو ایران دارن دور چشم، که این گودی چشم رو بیشتر نشون،
قابل درمانه،
درمان نه ولی قابل مدیریت هست، یعنی میتونه این به برور بهتر بشه.
و ببخشید خصوصی میپرسم، ولی مثلا برای مامان بابا شما تجویزایی میکنین؟
بله، مثلا
استفاده میکنن.
برای مادر خب خیلی بیشتر.
پدرتون چطور؟ پدر جزو مثلا بابای من اینطوری بودن، میگفت نه بابا پوست مرد باید زبر و خشن باشه مثلا.
نه، پدر من خودش پزشک دوباره،
خب
ولی خب نسبت به اینجور مسائل کاملا با روی بسته برخورد میکنه.
و اینکه خود شما برای دورانی که وارد میانسالی بشید خودتون اتفاقا استفاده خواهید کرد؟
من چون حالا زمینه کاریم توی این مبحث هست و بیشتر مطالعه داشتم،
اصلا نمیذاریم به اونجا برسه،
بیشتر علاقه من شدم که این سلامت پوست رو انجام بدم. خیلی ها فکر میکنن سلامت پوست مثلا صرفا استفاده کردن از خیلی از محصولات باشه. همین که شما توی یه روز آفتابی کلاه مثلا لبه دار استفاده کنید، خودش میتونه اندازه 5 تا کرم اثر داشته باشه. این هم من جزو هم مراقبت پوستیه به حساب میاد.
یا شستن صورت، ما خیلی وقتا صورتمون رو نمیشوریم. حالا البته خوشبختانه در مناسک دینیمون برای کسایی که وضو میگیرن پیوسته شستشوی صورت و فرآیند وضو وجود داره، ولی برخی هم هستن که اصلا چیز دیگه، حموم تا حموم احتمالاً آب میبینه صورتشون. فکر کنم آدما با همدیگه متفاوتن، من این متفاوت بودن رو قبول دارم، ما باید بپذیریم تفاوت‌های همدیگه رو. ولی از طرفی فکر کنم که یه چیزای دیگه، مسائل پایه سلامت و بهداشت اجتماعی، کجا باید ما اینا رو یاد بگیریم؟ تو مدرسه؟
بیشترش مسائل فرهنگی، شاید خانواده و مدرسه. مسائل پوست ولی خب جز مسائل مثلا اولیه زندگی به حساب نمیاد. شاید شما مثلا نیاز به امرار معاش برای یک فرد خیلی مهمتر از رسیدگی به زیبایی ظاهریش باشه.
آره، ولی یک راننده احتمالاً تاکسی که پیوسته مثلا در فضای بیرون از اتومبیل خودش منتظر مسا مسافرین هست، مبتلا شدن به سرطان پوست میتونه دقیقا. کیفیت زندگی خودش و خانواده‌اش رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی منظورم مثل نون شب واجبه دیگه.
دقیقاً. به خاطر هم میگم خیلی شخصی سازی شده تره. برای بعضی از افراد اون میشه اولویت اول. ولی به صورت کلی و عمومی این جزء اولویت‌های اول نیست. به خاطر همین هم هست که این صنعت یه خورده صنعت گرونتر و لوکس‌تریه.
و به عنوان آخرین سوال خودم، حتما خانم کاظم‌زاده هم کلی سوال دارم ولی من همه وقت برنامه رو گرفتم به سوالات خودم. خانم کاظم‌زاده، من فکر می‌کنم که جدا از اون رویکرد فرهنگی که وجود داره که باید تغییر اتفاق بیفته، به نوعی داروسازی یک جور برآمده از دنیای جادوگران بوده زمانی، از جادوگرای قبیله که برای یک دردی یک چیزی رو با چیز دیگه قاطی می‌کردن، یه جور شیمی بهش متصله. و من حیفم میادش که از آقای کلانتر راجع به آشپزیشون نپرسم.
بریم قبلش باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم، برگردیم.
بریم باشگاه پیشکسوتان، بفرمایید.
شما جزء کدوم دسته از افراد هستین؟ افرادی که از دارو فراری هستن و هرچی دکتر قرص آمپول تجویز میکنه انگار نه انگار. حتی قرص فشار خون مصرف نمیکنن و میگن ما به جاش آبگوره یا ماست میخوریم. یا جزء این دسته از افرادی که مثل نقل و نبات دارو مصرف میکنن. اما خب میدونیم درستش اینه که با تجویز پزشک داروهای مناسب برای پیشگیری یا بهبود بیماری استفاده بشه. وقتی به پزشک مراجعه میکنیم و برامون نسخه مینویسه، دکترهای داروساز بر اساس نسخه دارو رو میپیچن. یعنی میشه گفت به نوعی نسخه ما توسط دکترهای داروساز پیچیده میشه. امروز میخوایم از پدر داروسازی نوین ایران بیشتر بدونیم، استاد عباس شفیعی. استاد شفیعی از چهره های ماندگار علوم پزشکی ایران هستند و یکی از 100 دانشمند برتر جهان که خب نقش بسیار زیادی هم در شکل گیری و ایجاد دوره های دکترای تخصصی رشته داروسازی در دانشگاه تهران داشتند. استاد شفیعی در 3 مهر ماه سال 1316 به دنیا آمدند. در سال 1336 وارد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شدند. در سال 1341 دکترای عمومی داروسازیشون رو دریافت کردند و بعد هم برای تحصیلات تکمیلی به آمریکا رفتند. فوق لیسانس شیمی و دکترای تخصصی علوم دارویی رو هم از دانشگاه کلمبیا دریافت کردند. در سال 1347 از دانشگاه شیکاگو فوق دکترای شیمی گرفتند. علارغم پیشنهادهای بسیار زیادی که برای موندن داشتن، بعد از اتمام تحصیلاتشون به ایران برگشتن و در سال 1349 در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به تدریس و پژوهش مشغول شد. در دوران جنگ و دفاع مقدس پس از شروع حملات شیمیایی عراق به مطالعه و آزمایش بر روی این گازهای شیمیایی و راه‌های خنثی‌سازی اونها پرداخت. استاد شفیعی در روز 26 خرداد در سن 79 سالگی در تهران درگذشت.
بخش سوم گفتگوی ما با آقای دکتر آرش کلانتر داروساز رو میشنوید. من اگر کمی خنده در گفتارم هست، دارم به آقای صفاریان‌پور مینگرم که ایشون معتقد بودن هلو برای پوست بسیار جوابه. اینو من باید میگفتم.
بله دیگه.
حالا سوالتون رو از آقای دکتر بپرسید که در مورد آشپزیشون بود.
بله بله، راجع به آشپزی آقای دکتر می‌خواستم بپرسم. توی ترکیبات مختلف و اینا، تو غذا و اینا هم تخصص دارین دکتر؟
آشپزی بد نیست ولی زیاد امتحان نمی‌کنم راستش. یعنی وقت نمی‌کنم که این ولی طعم‌ها رو خوب می‌شناسم. یعنی اگر آشپزی کنم غذای بدی رو درست نمی‌کنم. دست به ادویه‌ام هم خوب.
اگه قرار باشه گوشت رو نرم بکنید، گوشت مثلا کبابی رو، مثلا کباب چنجه بخواید کباب نرم بشه، چیکار می‌کنید؟
مثلا با کیوی می‌خوابونم.
آها، چرا کیوی چیکار می‌کنه؟
کیوی خورده حالت بیات میده.
آها، به پوست نباید بزنیم کیوی رو، نه
کیوی هم خوراکیش خوبه هم موزهیش.
ای جدی میشه به پوست زد کیوی رو؟ بعد پوستمون نرم میشه اینو کباب.
چند تا میوه رو بهمون بگین که در کنار هولو که آقای صفاریان‌پور اشاره کردن.
خیار پوستش بسیار عالی، اصلا نیازی نیست همون پوستش رو شما روی صورت بذارید، بسیار آبرسان قوی. حالا آووکادو خیلی به مخصوص ایران نیست ولی آووکادو خیلی قویه. هلو هم الان گرونه.
هلو هم گرونه، آووکادو هم گرونه.
آره، جفتش گرونه.
ولی آووکادو مگه چرب نیستش؟ پوست
آووکادو علاوه بر خاصیت آبرسانی که داره میتونه خاصیت ترمیم کنندگی داشته.
عجب. عسل چطور؟ قدیم مثلا روی زخم عسل میذاشتن، خیلی برام عجیبه.
عسل به عنوان یک مانع خیلی خوبه تو زخمای دیابتی و همون به خاطر اینکه هوا ازش خیلی خوب رد نمیشه.
آه یعنی عایق میشه.
تقریبا عایق.
و چی سوختگی هم من دیدم استفاده.
و استریله.
استریله.
یعنی باعث میشه که یه بخش، حالا استریل در لغت علمیش میشه که میکروب صفر باشه. ولی من اینو تصحیح میکنم که بار میکروبیش پایینه.
به خاطر همینه که خراب نمیشه اصلا.
بله.